وخته خبرونه چې پای ته ورسیده. قدرمن اوریدونکو پر اتلونکو نیم ساعت خبری مجله کې سید سمی عباس ستاسو کوربه ده.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 19 ماه قوس سال 1398 هجری شمسی برابر است با 10 ماه دسامبر سال 2019 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد تجلیل از روز جهانی حقوق بشر در افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه ایران در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان گفت دولت افغانستان باید در مذاکرات آینده صلح نقش عمده داشته باشد. شماری از چهره‌های سیاسی و جهادی تصمیم گرفتند که از حزب اسلامی به رهبری حکمتیار جدا شوند. وزیر خارجه ایران میگوید تهران آماده است زندانیان بیشتر را با آمریکا تبادله کند. تفصیل خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید دولت افغانستان باید در مذاکرات صلح آینده نقش اساسی داشته باشد. ظریف این را دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ابراز کرد. آنها در حاشیه نشست قلب آسیا در استانبول ملاقات کردند. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این دیدار ظریف روی حفظ تمامی دستاوردهای افغانستان و پایان جنگ در این کشور تاکید کرد. در این دیداد رئیس جمهور غنی گفت صلح اولویت حکومت افغانستان است، اما با گفته او باید آتش بس برقرار و مشکل پناهگاه های طالبان در بیرون از افغانستان نیز حل شود. وزیر خارجه ایران در حال در مورد مذاکرات صلح افغانستان سخن گفته است که مذاکرات هیئت امریکا و نماینده های طالبان در قطر امروز داخل چهارمین روزش می شود. گزارش ها می رسانند که شماری از چهره های سیاسی و جهادی تصمیم گرفتند تا حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار جدا شوند. قاضی محمد امین وقاد که یکی از رهبران مطرح این حزب به شمار می رفت می گوید او یکی از 50 چهره است که این را تصمیم گرفته است. آقای وقاد افسود
مطرح صرف جناب سر رابطه یا چلن دروازی بنده وی
دروازه های رابطه با جناب حکمتیار بسته بود. آنها خود تصمیم گرفتند که ما یک جریان موقت را زیر نام اتحاد شوراهای حزب اسلامی فعال سازیم. آقای وقاد افسود برای تعیین خط مشی و رهبری این جریان موقت هیئت گماشته شده و در هفته آینده رسما اعلان خواهد شد. به گفته او این اقدامشان حرکت منفی در برابر کسی نیست. انتظار می رود مراسم خاکسپاری دکتر تتو ناکامورا رئیس مؤسسه خیریه ژاپنی پی ام اس فردا چهارشنبه برگزار شود. او در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بر موتر حاملش در شهر جلال آباد روز چهارشنبه گذشته زخمی شد و سپس درگذشت. در این رویداد 5 تن از همکاران افغان دکتر ناکامورا نیز جان دادند. پیکر او به روز شنبه از افغانستان به ژاپن منتقل شد. او که در سال 2008 به افغانستان آمده بود، مسئولیت رهبری پروژه های توسعه آبیاری و زراعت را به دوش داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است پروژه هایی که آقای ناکامورا در ولایت ننگرهار و کنر اجرا کرده به نامش مسمی خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران آماده است زندانیان بیشتر را با ایالات متحده مبادله کند. ظریف دوشنبه در حساب تویتر خود نوشت پس از آن که گروگان خود را این هفته پس گرفتیم به گونه کامل آماده مبادله جامعه زندانیان هستیم. حالا توپ در زمین امریکاست. مسعود سلیمانی دانشمند ایرانی به روز شنبه با جای وانگ فارغ پوهنتون پرینستون امریکایی در شهر سوئیس مبادله شد. خبرگزاری دولت ایران ایرنا به نقل از علی ربی سخنگوی دولت ایران گزارش داد که دوشنبه گفت ایران همواره خواستار مبادله تمامی زندانیان با ایالات متحده شده است. واشنگتن از تهران خواسته است که تمامی امریکایی ها را آزاد کند. استانیسلاف بوزدینیاکوف رئیس کمیته المپیک روسیه منع ورزشکاران و مقام‌های روسیه از اشتراک در بازی‌های المپیک و مسابقات جام جهانی را ناشایسته، غیر منطقی و بیش از حد دانسته است. بوزدینیاکوف افزوده است این کمیته هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا ورزشکاران روسی بتوانند زیر بیرق کشورشان در مسابقات المپیک سال 2020 در توکیو اشتراک کنند. او دیروز دوشنبه در نشست خبری در مسکو گفت: ما معتقد هستیم که ورزشکاران روسی باید به عنوان بخشی از تیمی که کمیته المپیک روسیه تشکیل خواهد داد به بازی های المپیک توکیو بروند. کمیته اجرایی سازمان جهانی ضد دوپینگ با استفاده از ادویه انرژی دیروز با اتفاق آرا فیصله کرد که اشتراک ورزشکاران و مقام‌های روسی در بازی‌های المپیک و مسابقات جام جهانی برای 4 سال ممنوع شود. یک هیئت این سازمان مسکو را به دستکاری اسناد لابراتواری که به تحقیق کننده‌ها ارائه شده متهم کرده است. و سانا مارین 34 ساله به احتمال زیاد امروز زمام امور فنلند را به عنوان صدراعظم این کشور به عهده خواهد گرفت و جوان‌ترین رهبر جهان خواهد شد. مارین وزیر پیشین ترانسپورت از مقامات ارشد حزب سوسیال دموکرات فنلند است. او به روز یک شنبه موفق به کسب مقام صدراعظم این کشور شد. در یک تحول غیر معمول، مارین دولت ائتلافی با 4 حزب دیگر را رهبری خواهد کرد که تمامیشان از سوی زنان رهبری می شوند. 3 تن آنها حدود 30 سال عمر دارند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید حقوق بشر در افغانستان هنوز هم نقض می شود. یک عضو این کمیسیون گفت:
با وجودی که وضعیت حقوق بشر نسبت به سالهای گذشته خوب ارزیابی می کنیم، ولی در کل نقض حقوق بشر در افغانستان وجود داره.
نماینده ارشد ملکی پیمان ناتو در افغانستان می گوید تا نتایج انتخابات حکومت وحدت ملی به شکل کنونی اداره افغانستان را در دست خواهد داشت.
National unity government that is in place now will continue in office until there is a new government elected.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین برای نخستین بار با هم ملاقات کردند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
حسن فینو خوانده، یعنی فقط 2 سال میشه خلاص شده، 14 هم خلاص کردم دیگه خانشی. هگان کارای دستی در خانه میکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حقوق بشر همچنان در این کشور نقض می شود. شماری از فعالان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در این کشور را نگران کننده می دانند. جعفر احمدی گزارش دارد که با هم شنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید اقداماتی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور انجام شده قناعت بخش نیست. با باور شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، از ناامنی گرفته تا فساد اداری از عوامل عمده ادامه نقض حقوق بشرند. آقای مشکور دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
با وجودی که وضعیت حقوق بشر نسبت به سالهای گذشته خوب ارزیابی میکنیم، به خاطر که آگاهی مردم در راستای حقوق بشر بهبود پیدا کرده، بعضی قوانین مهم در راستای حمایت از حقوق بشر تصویب شده است و همچنان مسئله حقوق بشر به حیث یک حساسیت ملی در جامعه ما مطرح شده، ولی در کل نقض حقوق بشر در افغانستان وجود داره. اینجا جنگ و خشونت و فقر، فساد و قاچاق و ظرف حاکمیت قانون، این تمام مسائلی است که متاسفانه نقض حقوق بشر برش زمینه مساعد میکنه.
آقای مشکور در مورد میزان نقض حقوق بشر آمار مشخص ارائه نکرد. امروز 10 دسامبر از روز جهانی حقوق بشر بزرگداشت می شود. سریا صبرنگ، کمیشنر پیشین بخش حمایه و انکشاف حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور را نگران کننده می داند. بانو صبرنگ دیشب بر رادیو آزادی گفت جنگ مانع برنامه های حمایت از حقوق بشر می شود. به گفته او کودکان و زنان از قربانیان اصلی جنگ هستند.
اولمون فرهنگ معافیت از مجازات است، متاسفانه هنوز هم ادامه داره به اشکال مختلف. بالاخره کسایی که امروز قدرت دارن، کسایی که حتی افراد مسلح دارن، میبینید به شکل انتقام گیری ها هست، ترور هایی که صورت میگیره. و این یعنی وقتی که در یک کشوری که جنگ باشه و نیروهای مسلح غیر مسئول باشن، بنابراین نه میتونیم که بگیم که حقوق بشر نمیتونه که ما از یک وضعیت خوب برخوردار باشیم، که واقعا قابل نگرانی هست.
اما بانو صبرنگ افزود اقدامات مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق بشر نیز صورت گرفته است. او به عنوان مثال به عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصویب قانون منع شکنجه و تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان در مجلس نمایندگان اشاره کرد. بر اساس یک ماده این قانون که دوشنبه تصویب شد، کودک به کسی گفته می شود که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در حساب تویتر خود نوشته است حکومت افغانستان اقدام نمایندگان مجلس را در راستای کاهش خشونت در برابر کودکان مؤثر دانسته و بر تطبیق آن از سوی نهادهای اجرایی حکومت متعهد است. این قانون در حال تصویب شده است که نتیجه تحقیقات در مورد ادعای سوء استفاده جنسی از شاگردان پسر در ولایت لوگر هنوز اعلام نشده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، چهارشنبه گذشته در صحبت با رادیو آزادی از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داد. موسی محمودی، رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر، حدود یک ماه پیش تحقیق را با رسانه ها در میان گذاشت که در آن ادعا شده است 546 شاگرد پسر در 6 مکتب ولایت لوگر مورد استفاده جنسی افراد به شمول برخی از معلمان قرار گرفتند. مقام های محلی لوگر تا کنون این ادعا را تایید نکردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مقام ارشد ناتو اعلام هرچی زودتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بسیار مهم دانسته است. نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، گفته است بارای مردم افغانستان باید ارج گذاشته شود. او در مورد تهدید طالبان و داعش هم سخن گفته است. مصطفی صدیقی در حاشیه نشست سران ناتو در لندن به تازگی با آقای کی مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده که چقدر نگران به میان آمدن بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان است.
مهم است تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری بسیار زود اعلام شود. روند شمارش، بازشماری، بررسی و تفتیش طبق اصول و مقررات در حال انجام شدن است. فکر میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید این اصول و پروسیجرها را به نامزدان و مردم افغانستان به طور واضح شرح دهد و بعداً تصمیم گیرد و نتایج را اعلام کند. امیدوارم وقت نتیجه اعلام شود از سوی همه احزاب سیاسی، بازیگران و همه افغانها به آن ارج داشته شود و پذیرفته شود. با هر افغانی که من دیدم آرزو ندارد که باز هم یک شکل از بی‌ثباتی که در گذشته تجربه شده تکرار شود.
بیش از 2 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گذرد، اما نتیجه ابتدایی هنوز اعلام نشده. مشکل در کجا بود؟
Part of it, I think, was obviously the
فکر میکنم بخش آن برمیگردد به نقش سیستم بیومتریک، چون که این سیستم یک سیستم جدید است که از آن برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری استفاده شد. بنابراین در برخی از جایها مشکلات از این بابت موجود بود، اما بیایید به جنبه مثبت تمرکز کنیم. بیش از 1.8 میلیون افغان با وجود تهدیدهای طالبان و تروریستان رأی دادند. مهم است که برای آنان ارج گذاشته شود.
شفافیت و اعتبار این انتخابات بر ناتو چقدر مهم است؟
ناتو از نیروهای افغان ظرف چند سال حمایت کرده و همان باعث شده که مردم افغانستان از حق دموکراتیک خود، آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی رأی‌دهی استفاده کنند. ناتو افتخار می‌کند که چنین نقش را در تاریخ افغانستان ایفا کرده. حالا به افغان‌ها تعلق دارد. آنانی که انتخابات را رهبری می‌کنند، کمیسیون‌های مستقل را مدیریت می‌کنند، افغان‌هایی که در چارچوب نیروهای امنیتی، دفاعی، امنیت انتخابات را برقرار کردند و نیز بازیگران سیاسی افغانستان. همه باید گرد هم بیایند و به قواعد بازی احترام بگذارند.
آیا مدل حکومت وحدت ملی در افغانستان اصلاً کار میده؟
این را باید افغان‌ها بپرسند و جواب بدهند. نقش ناتو ارائه همکاری و مشوره فنی در بخش امنیت انتخابات است. حکومت وحدت ملی که در سال 2014 ایجاد شد تا زمان روی کار آمدن حکومت جدید منتخب به کار ادامه میدهد.
در بخش تهدیدهای امنیتی، طالبان مدعی‌اند که در بیش از 50% افغانستان یا کنترل دارند یا اینکه نفوذ. آیا این گروه از راه نظامی پیروز خواهد شد؟
طالبان از راه نظامی برنده نمی شوند و در مورد میزان کنترل و نفوذ این گروه در مناطق افغانستان هم اختلاف وجود دارد. مطمئناً در ماه‌های اخیر چنین بوده. نیروهای امنیتی افغانستان موفقیت‌های زیادی در این زمینه داشتند. اخیراً تعداد زیادی از تروریست‌های داعش را در ننگرهار شکست دادند. همچنین حداقل 12، 13 یا هم 14 ولسوالی بالقوه در سراسر افغانستان تا یک سال گذشته توسط نیروهای امنیتی افغانستان پس گرفته شدند. حالا طالبان می دانند که از راه نظامی برنده شدن نمی توانند و باید مذاکره کنند.
حکومت افغانستان به تازگی اعلام کرد که داعش در ننگرهار شکست خورده. آیا این گروه در افغانستان از بین رفته؟
فکر میکنم از آنچه در عراق و سوریه اتفاق افتاد، میبینیم که امکان جلوگیری از حضور گسترده داعش در مناطق مختلف بسیار ممکن است. اما این سازمان همچنان به فعالیتش ادامه داده، یعنی که بر روش‌های مختلف در گروه‌ها و شهرهای کوچکتر و غیره فعالیت میکند. بنابراین فکر میکنم پیش از وقت است که گفته شود داعش در افغانستان کاملا از بین رفته.
It would be premature to say that in Afghanistan they have been completely eliminated.
گفتگویی بود با نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با عنوان اسناد افغانستان تاریخ پنهانی جنگ و در جنگ با واقعیت مطلب را نشر کرده است. در این مطلب بیش از 30 صفحه‌ای به این پرداخته شده که مقام‌های آمریکایی همواره گفتند در افغانستان پیشرفت داشتند، اما چنین نبوده و آنها این را می‌دانستند. روزنامه نوشته است نسخه‌ای از اسناد خیلی محرمانه به دستش رسیده که نشان می‌دهد مقام‌های ارشد آمریکایی نتوانستند واقعیت‌ها را در جنگ 18 ساله افغانستان بگویند. در ادامه گفته شده که این مقام‌ها اظهارات امیدوارکننده‌ای داشتند، اما می‌دانستند که حرف‌هایشان نادرست است و آنها شواهد انکارناپذیر را در مورد اینکه جنگ قابل پیروزی نیست پنهان می‌کردند. واشنگتن پست پس از گفتگو با صدها تن از کسانی که در اردوی امریکا کار میکردند و اسنادی که به دست آورده نوشته است تناقض در سخنرانی های علنی رئیسان جمهور امریکا، فرماندهان نظامی و دیپلمات ها وجود داشت، زیرا آنها تلاش کردند به امریکایی ها اطمینان بدن که با گذشت سالها آنها پیشرفت هایی در افغانستان داشتند و این جنگ ارزش رزمیدن را دارد. روزنامه اما با نقل از جان سوبکو، مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، نوشته که گفته است برای شهروندان ایالات متحده به صورت متداوم دروغ گفته شده است. در حال حاضر حدود 9 میلیون کودک و جوان در افغانستان به مکتب می روند. زنان از حقوق اساسیشان در بخش‌های از این کشور برخوردارند. آزادی بیان و رسانه‌ها از دستاوردهای بزرگ دانسته می شوند و زمینه‌های کاری نسبت به گذشته رشد را نشان می دهد. در گزارش واشنگتن پست در این موارد چیز گفتن نشده است. روزنامه ادعا کرده که پس از 3 سال مبارزه حقوقی بر اساس قانون آزادی اطلاعات برنده شد و در نهایت این گزارش طولانی را نشر کرد. مقام‌های قصر سفید و پنتاگون تا هنوز در مورد ادعاهایی که در روزنامه واشنگتن پست مطرح شده چیزی نگفتند. نشریه ژاپنی آساهی شیمبون در مورد تتسو ناکامورا دکتر این کشور که در افغانستان کشته شد مطلب را نشر کرده است. پیکر ناکامورا دوشنبه به زادگاهش رسید. شمار زیادی از شهروندان ژاپن و باشنده های افغان در شهر کیوشو برای ادای احترام به این دکتر حضور یافتند. در مطلب نشریه آمده است افغان های مقیم ژاپن شعار را حمل می کردند که در آن نوشته شده بود تو قهرمان هستی، ما را ببخش که تو را محافظت کردن نتوانستیم. دکتر ناکامورای 73 ساله که چهارشنبه گذشته در شهر جلال آباد از سوی افراد مسلح کشته شد، فردا در زادگاهش در شهر فوکوکای ژاپن به خاک سپرده خواهد شد. او به خاطر خدماتش در بخش‌های صحت، زراعت و آبیاری، شهروندی افتخاری افغانستان را نیز چند ماه پیش کسب کرد. در رویداد چهارشنبه گذشته 5 همکار افغان تتسو ناکامورا نیز هدف قرار گرفتند و جان دادند. همسر و دختر دکتر ناکامورا همراه با 3 دوستش برای انتقال پیکر و روز جمعه وارد کابل شدند و شنبه به سوی توکیو پرواز کردند. روزنامه ژاپن تایمز هم در مورد تتسو ناکامورا مطلب را نشر کرده است. روزنامه به نقل از مقام‌های محلی ولایت ننگرهار نوشته که گفتند یک سال پیش معلومات را در مورد حمله بر دکتر ناکامورا دریافت کرده بودند. سپس برای او 4 محافظ داده شد. در ادامه آمده است طالبان، گروه داعش و سایر گروه‌های شورشی در ولایت ننگرهار حضور دارند. ژاپن تایمز به نقل از شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار نوشته که گفته است شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد حمله بر دکتر ناکامورا در بیرون افغانستان طرح‌ریزی شده بود. بنابراین به گفته او با تحقیقات گسترده در مورد این قضیه نیاز است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای نخستین بار با هم ملاقات کردند. این ملاقات آنها در شهر پاریس در ادامه تلاش‌ها برای پایان بخشیدن جنگ میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین صورت گرفت. از سال 2014 به این سو بیش از 13,000 تن در این جنگ کشته شدند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
از سال 2016 به این سو نخستین بار است که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در مقابل دوربین کمره ها دور یک میز گرد هم آمدند. همچنان دیدار دوشنبه ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی اولین ملاقات آنهاست. زلنسکی در ماه اپریل امسال به قدرت رسید. این دیدار به میانجیگری فرانسه و جرمنی در شهر پاریس برگزار شد. هدف این اقدام جستجوی راه حل برای جنگ در شرق اوکراین گفته شده. پوتین و زلنسکی پس از ملاقات دو جانبه در نشست 4 جانبه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در کاخ الیزه اشتراک کردند. آنها بدون لبخند وارد اتاق شدند و دستان یکدیگر را در مقابل کمره ها نفشردند. اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته است که رهبران پیش از این ملاقات دستان یکدیگر را فشردند. پوتین ملاقات را رضایت بخش و خوب توصیف کرده و گفته خوشحال است. کریلو تیموشنکو، معاون رئیس دفتر زلنسکی هم گفته است که دو رهبر روی پیشنویس یک اعلامیه بحث کردند و بحث روی هر بنده آن در فضای آرام ادامه یافته است، و همچنان افزوده است که مشکل وجود نداشت. این دیدار پوتین و زلنسکی پیش از انجامش با مخالفت‌های به همراه شد. حدود 5,000 اوکراینی یک روز قبل از دیدار دو رهبر در برابر دفتر زلنسکی در کیف پایتخت اوکراین گرد هم آمدند. معترضان می گفتند کشور متحد و نیرومند می خواهند. آنها همچنان گفتند از این ترس دارند که دیدار زلنسکی با پوتین سرآغاز تسلیم شدن اوکراین به روسیه باشد. مقام‌های روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به گونه غیر قانونی جزو خاک روسیه ساختند. اندک پس از آن درگیری میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین آغاز شد. این درگیری تاکنون بیش از 13,000 کشته بر جای گذاشته است. شواهد کافی در مورد مداخله مستقیم مسکو در این جنگ وجود دارد، اما مسکو آن را رد کرده، هرچند از جدایی طلبان حمایت نظامی اقتصادی و سیاسی می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، توجه کنید به سرخط خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید دولت افغانستان باید در مذاکرات صلح آینده نقش اساسی داشته باشد. گزارش ها میرسانند که شماری از چهره های سیاسی و جهادی تصمیم گرفتند تا از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار جدا شوند. انتظار می رود مراسم به خاک سپاری دکتر تتسو ناکامورا رئیس مؤسسه خیریه ژاپنی PMS فردا چهارشنبه در ژاپن برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید تهران آماده است زندانیان بیشتر را با آمریکا مبادله کند. و استانیسلاف پوزدنیاکوف رئیس کمیته المپیک روسیه منع ورزشکاران و مقامهای روسیه از اشتراک در بازی های المپیک و مسابقات جام جهانی را ناشایسته، غیر منطقی و بیش از حد دانسته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جعفری نوشته است که درباره مذاکرات صلح افغانستان در قطر باید به مردم افغانستان منظم معلومات داده شود. سمیع الله حلیمی تندر از پکتیا نوشته است آنانی که خون یک دیگر را به ناحق می‌ریزند افغان نیستند.